بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. عبادت یعنی هزینه شدن و خرج شدن. عبادت عبارت است از کار، کوشش و فعالیت که کار و فعالیت هم در حقیقت مصرف کردن انرژیه، مصرف کردن توان و قدرت. به همین خاطر انسان وقتی که کار میکنه بعد کار احساس میکنه توانش کم شده، ضعف داره و برای جبران توان مصرف شده رو به خوردن و خوابیدن میاره، برای اینکه توان مصرف شده رو و انرژی هزینه شده رو تأمین کنه. کسی که هزینه خدا میشه، به صورت انجام واجبات یا به صورت کار خیر، کار مثبت، اون چه که از وجود او هزینه میشه از جانب پروردگار مهربان عالم به صورت یک سود فراوان نامحدود در یک زمان نامحدود به او بر می گرده. شما همه می دانید منصفین همه جهان هم می دانند که عاقل‌ترین انسان‌ها در طول تاریخ پیامبران خدا ائمه طاهرین و اولیاء الهی بودند این طایفه ها با اون عقل والایی که داشتن این حقیقت رو یافتن که بهترین راه هزینه شدن و خرج شدن اینه که انسان برای آفرینندش، برای خالقش، برای اون وجود مقدسی که تمام خزانه های غیب و شهود از اوست و با خرج کردن خزینه هاش ابدا خزینه هاش کم نمیشه. این رو یافتن که باید هزینه او بشن و این رو هم یافتن که در این هزینه شدن سود به غیر حسابی رو در یک زمان ابدی و نامحدود به خودشون بر می‌گردونن. البته این معنا رو هم یعنی برگشت سود بی حساب در زمان ابدی رو از خدا گرفتن، او به اونها تعلیم داد، او به اونها یاد داد، او آنها رو آگاه به این دو حقیقت کرد. در این زمینه یک آیه از سوره مبارکه نساء عنایت کنید. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم. کسی که خرج خدا بشه، که بهترین خرج شدن، پاک خرج شدن، درست خرج شدن، پروردگار می‌فرماید خودم او را وارد بهشت‌هایی می‌کنم که نهرها از زیر اونها جاری است. این سود هزینه شدنشون. خالدین فیها و این سود ابدی به اونها بر میگرده و این ورود در بهشت و به دست آوردن سود غیر حساب در یک زمان بی نهایت پیروزی بزرگه، فوز عظیم. اما اگر انسان خرج غیر خدا بشه، حالا این غیر خدا هوای نفس خودشه، خواسته های بیمهار و غیر منطقی که صداش از درون خود انسان شنیده میشه، میخوام چی میخواد اون درون؟ چیزایی که فقط به نظر خواهنده بهره دنیاییه. خود چگونه میخوای؟ میگه من به چگونش کار ندارم، من پول میخوام. بهش میگن خب یک کانال پول اینه که بری قدم مثبت برداری تا پول گرت بیاد. از کانال منفی هم پول گیر میاد، ربا، قصد، دزدی، رشوه، اختلاس، تجاوز به حقوق مردم، بردن مال مردم، بردن ارث خواهر و برادر و مادر، بردن مال یتیم. میگه من به این قیود کار ندارم، من پول میخوام از هر راهی که میخواد باش. و میره دنبالش، خودشو هزینه میکنه و خود رو تبدیل به پول میکنه، اندکیشو میخوره، قسمت اعظمش رو هم میذاره و میمیره. این هزینه غیر خدا شدن یا هزینه شیطان میشه. یک کسی سر راهش قرار میگیره، او رو دعوت میکنه به اموری که با انجام اون امور شرف و کرامت و عظمت و عناصر انسانیتش لگدمال میشه، خودشو هزینه میکنه به همون قیمت، یعنی به قیمت به باد رفتن همه ارزش‌ها. همه اینام به خاطر اینکه یه شکمچرانی براش را بیفته و یه شهوترانی، چون هزینه شدن برای شیطان چیز دیگه ای نداره. کسانی که هزینه غیر خدا میشن عقلن، انصافن، علمن، اخلاقن چه طلبی از پروردگار دار؟ یکی رفته همه عمرش هزینه بنی امیه شد، هزینه بنی عباس شد، هزینه ستمگران تاریخ شده، هزینه امریکا و انگلیس شده. خب جای دیگه خودشو خرج کرده، به پروردگار چه که چیزی به او بده بابت این هزینه شدن؟ چه طلبی داره که قیامت به پروردگار بگه منم عملگی کردم برای انگلیس، یه عمری جاسوسی کردم برای امریکا، یه عمری افسر بودم در ارتش بنی امیه، زحمتم کشیدم، از کوفه تا کربلا رفتم، گرد و خاک خوردم، گرما خوردم، شمشیر کشیدم، 72 نفر رو کشتم سنگین تر از این میشه هزینه شدم؟ به خدا چه که به او سود بده که اعمالش رو بخره؟ چه ربطی به پروردگار داره؟ این که انسان بیشنه از روی جهل بگه خدا کریم، آقا شمرم میبخشه، چی به شمر میبخشه؟ شمر مگه هزینه خدا شده که خدا به او ببخشه؟ چی ببخشه؟ طرف برابر شمر یزیده، او باید به شمر در قیامت سود بده، چون در دنیا که در مقابل اون کارش چیزی گیرش نیومد. خب خود یزیدم از تهیدست ترین تهیدستان قیامته، چی به شمر بده؟ شیاطین و طاغوت‌ها همه تو کار امور مادی بودن، امور مادی هم که به قیامت منتقل نمیشه. قرآن مجید قیامت رو فقط روزگار محاسبه اعمال و رسیدن به نتایج اعمال میدونه. زین العابدین میفرماد حتی کفنی که به بدن اموات میپوشونن و پارچه دنیایی وارد آخرت نمیشه. ابکی لخروجی من قبری اوریانم، همیتی که پارچرم منتقل به آخرت نمی کنم. و من یأس الله و رسوله و یتعد حدوده، کسی که در برابر پروردگار سرکشی کرده، طغیان کرده و در برابر هوای نفس و شیطان تواضع کرده و فروتنی کرده، به همه حقوق خدا و مردم تجاوز کرده به امر شیطان و طاغوت یا به امر هوای نفسش، نسبت به خالق و آفرینندش سرکشی کرده، نسبت به ضد خدا فروتنی کرد. تو فیلم ها نمیبینید برابر فرماندهان و شاهان و رؤسای جمهورها چجور بالا میزنن و هیچ حرکتی نمیکنن، پلکم نمیزنن. اون ادبی که باید بیارن در نماز بر خدا، اونو خرج اوباما میکنن، خرج مبارک میکنن، خرج نتانیاهو میکنن، خرج فرعون ها کردن. به جای اینکه از خدا بترسن و نسبت به خدا دغدغه داشته باشن، از شیاطین میترسیدن. به جای اینکه امر حق رو اطاعت کنن، امر یموش سگ و خوک تاریخ رو اطاعت کردن. و یتعد حدوده یدخله نارن، باید بره جهنم، چون هزینه حق که نشده که چیزی گیرش بیاد. قیامت هیچی گیرش نمیاد. آدمی که در قیامت هیچی گیرش نمیاد، خب تو بیابون قیامت که نگرش نمیدارن، میندازنش تو جهنم. خالدن فیها. این آیه با آیه قبلش یه فرق داره. آیه قبل گفت خالدین فیها، یعنی اونایی که هزینه خدا شدن به صورت جمع ذکر کرد، یعنی بهشتی ها همه در بهشت کنار همن، روبروی همن، با هم رفت و آمد دارن، با هم انس دارن، با هم همدلی دارن. ولی در این آیه بعد دوزخیان رو میگه خالدن فیها، تو دوزخ غریب تنها در ظلمات در وحشت و بدون یاره. یعنی تو جهنم روبروش یکی رو نداره بگه حالت چطور، یکی رو نداره بهش بگه عجب بدبخت شدم، عجب تو هم بدبخت شد، هیچگی رو نداره. ولهو عذاب مهین. یه وقت میگو ولهو عذاب، او بیعرف، اما اینجا میگه ولهو عذاب مهین. مهین یعنی خار کننده، ذلیل کننده. این همینی بود که تو دنیا در برابر خدا سینه سفر کرده بود، گردن دراز کرده بود که تو گفتی نماز بخون، روزه بگیر، ربا نخور، دروغ نگو، تهمت نزن، ظلم نکن، مال یتیمو نبر، بی خود گفتی. دلم نمیخواد نماز بخونم، دلم میخواد هر پولی رم بخورم. سینه سپر، سر و گردنم بالا، غرور، منیت، عجب، کبر. حالا در جهنم به عذاب میگم زمینگیر و خار و ذلیل و پست و بیچاره و تمام راه هارم به روش ببر، تمام علمای جهان میگن کنش واکنش داره، همه میگن هر کنشی در عالم واکنش داره. شما یه زنجیر و آویخته استاب و به طرف شمال ساختمون بکش که کاملا مایل بشه، بعد رهاش کن، به اندازه‌ای که اومده اینور اون طرفم میره، یعنی واکنش نشون میده. شما با یه دونه خلال آهسته به بدن یه مار خابیده بزن، یه مرتبه حرکت از خودش نشونه. شما خیز ورد و دنبال یه گربه کن، واکنش نشون میده، فرار میکن. هر کنشی واکنش داره. که آدم تو دنیا 40-50 سال در کمال غفلت سینه علیه خدا سپر بکنه، گردن کشی بکنه، و واکنشش اینه که در آتش دوزخ خود آتش چنان ذلیلش کنه، خارش کنه، گردنشو بشکنه، سرشو بیاره پایین، خاک نشینش بکنه که بفهمه گردن کشی یعنی چی. خب این مقدمه مطلب. طبق این دعایه و طبق عقل انبیا و ائمه و اولیا خزینه شدن برای پروردگار واکنشش سود بی حساب در زمانی ابدی بهشت بی حساب. شما در قرآن میبینید پروردگار به بهشتیا میگه ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. اینجا حدود وجود نداره، قید وجود نداره، اندازه وجود نداره. چی میخواییم؟ شما چی میخواییم؟ به اهل بهش نمیگه چی بخواین، چون اینجا میوه ها و پرندگان و قصر ها و زمین ها و چشمه ها و درختان و آب ها محدود. پس خود من به شما بگم چی بخواین، این نیست. پروردگار در قرآن میگه به بهشتی ها میگم شما چی میخواین، هر چی میخواین بخواین. این هر چی میخواین بخواین یعنی سود به غیر حساب، یعنی نامحدود. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. زمانش هم که پایان ندار. خب عجب معامله ای با خدا انجام میگیره، عجب تجارتی، عجب سود، عجب زمان نامحدودی، و همه اینا در برابر 30-40 سال هزینه شدن برای خدا یا کمتر. به نظر من دو نفر در اسلام زمان هزینه شدنشون برای خدا خیلی کم، ولی به این سود بی نهایت با زمان بی نهایتش رسیدن. یکی این آقا بود که اسمشو ننوشتن در روایات، وجود مبارک شیخ طوسی، این عالم کم نظیر در علم و در عمل، در کتاب با ارزش اعمالیشون نقل میکنن، از ایشون 70 جلد کتاب مونده، بقیه نوشته هاشو با هر چی کتاب داشت علمای اهل سنت در بغداد فتوا دادن سوخته بشه، ریختن کل کتابا و نوشته هاشو سوزوندن. میگفتن شیخ مجرمه، خودش هم باید اعدام بشه، خودش فرار کرد پیداش نکردن. جرمش هم به فرموده خدا در قرآن در سوره معارج ایمان بود و وابسته بودن به امیرالمؤمنین و اهل بیت، همین دوتا جرم رو داشت. الانم به همین جور علمای عربستان که سر در آخر صهیونیسم امریکا دارن و حقوق بگیر اونان، و خود خاندان سعود که یه خانواده یهودی هستن، به ظاهر مسلمانن ولی جد ششم هفتمشون از یهودیان عربستان بوده که بسیار با پیغمبر کینه داشتن و خود اینا هم همون کینه رو دارن، و اینا مترصد فرصتن که حرم و قبر و گنبد پیغمبر رو با خاک یکسان کنن. میترسن از مسلمانای دیگه دنیا، ولی تو دستور کارشون میگن محمد ماتا، یکی بوده 1500 سال اومده یه حرفی زده مرده. این دیگه این همه برنامه همی چی؟ تمام آثار پیغمبر رو هم در عربستان بین بردن، با خاک یکسان کرد. اینا فتوا دادن که شیعه کافر، قتلش واجب، زنانشون باید به اسارت گرفته بشن و تمام قبرایی که دارن از مشهد و کربلا و جاهای دیگه و امامزاده ها واجب با خاک یکسان بشن. این جرم پاکان عالم در تاریخ بود. قرآن میگه یقتلونن نبیین، پیغمبران منو کشتن به جرم اینکه شما جادوگرین، شما ساحرین، شما کافر به خدایان ما هستید. شیخ می نویسه هوا خیلی گرم بود، رسول خدا با چند نفر از مدینه برای کاری رفتن بیرون. تو بیابان ملاحظه فرمودید حرمه گرما رو، گاهی که خیلی گرمه آدم از 25,000 27,000 پایی که تیاره بالا سر تو شیشه پایین رو نگاه میکنه زمین پیدا نیست به خاطر حرم گرما، جلو پیدا نبود. رسول خدا به یارانشون فرمودن چیزی میبینی؟ گفتن نه ما هیچی نمیبین. فرمود من میبینم یه شطور سواری از قبیلش اون را افتاده بیاد مدینه برای دیدار من. شیش شبانه روز غذا و آب گیرش نیومد. یه چند لحظه بعد شطور سوار رسید. رسول خدام که مثل عادی ترین مردم زندگی میکرد، چشمش به این 4-5-6 نفر که افتاد فهمید اینا اهل مدینن. قبل از این که سخن شروع بکنه پیغمبر اکرم که صداشون، زبانشون، سخنشون رو موج عظیم محبت و عاطفه سوار بود، اصلا در دوره عمرشون بلند با کسی حرف نزدن، تلخ حرف نزدن، درشت حرف نزدن، سبک حرف نزدن، با سرزنش با کسی حرف نزدن. احدی رو در این عالم، حتی ابولهب رو مسخره نکردن با اون زبانی که دریای محبت و لطف بود. به این شطور سوار فرمودن کجا میری؟ اون مدینه. برای چی میری؟ تو قبیلم شنیدم یه کسی در مدینه میگه من از جانب خدا اومدم و یه حرفایی داره، میخوام برم ببینمش، حرفاشو بشنم. فرمودن خب تا اونجا زحمت نکش برو، دنبال اونی که هستیم منم. گفت چی میگی؟ پیغمبر فرمود حرف اولم اینه که این بوتا هیچ کارن، مریض بشی یه دونه بوت نمیتونه تو رو شفا بده. گرفتاری مالی بکنی، بوت نمیتونه رفع گرفتاری کنه. اصل بوت کاری نیست. گو پکی کاریه، فرمود اونی که آسمان ها رو ساخته، زمین رو ساخته، من رو ساخته، تو رو ساخته، او همه کاری برای آدم میکنه. من حرفم اینه که دست از این بتای جاندار و بی جان بردارید و به خدا بپیوندید. خب این که حرف خیلی خوبیه، منو با خدا آشنا. پیغمبر فرمود یک جمله بهت میگم، با دلت بگو اشهد و ان لا اله الا الله، اشهد و ان لا اله، یعنی تمام معبودهای غیر حق باطل، بیکار، بیهوده، الا الله، مگر خدا. منم از جانب خدا اومدم، معلمم، شما رو با خدا و با خواسته های خدا آشنا کنم. گفت تو رم به معلمی قبول دارم. همینو گفت و از بالا شطور اومد بیفته. پیغمبر فرمود نگرش فرمود آروم از رو شطور بیارینش پایین بخوابونین، از دنیا رفت. از شدت گرسنگی و تشنگی چیزی هم نداشتن پیغمبر که بهش بدن، چون میخواستن برگردن مدینه، چیزی نیورده بود. خوابوندنش رو زمین. پیغمبر فرمود سریع بریم از همین چاهای نزدیک مدینه آب بیارین. آب آوردن، فرمود شما آب بیارین، من خودم غسلشم. یه لحظه هزینه خدا شده این عرب، حالا باید پیغمبر غسلش بده. غسلش داد، کفنش کرد، دوستان قبر کندن. پیغمبر وارد قبر شد، گفت بدینش به من. شیخ طوسی نزدیک عصر غیبت صغرا بوده، روایاتش معتبرتر از دیگران. وقتی پیغمبر صورت عرب رو رو خاک گذاشت، خودش خم شد، صورت عرب رو بوسید و فرمود چقدر آسان وارد بهشت شد. یه دقیقه خودش رو هزینه خدا کرد. همون یه دقیقه سود بی حساب با زمان ابد یه نفر. البته هستن این دو نفر، حالا تو ذهن منم که براتون دارم میگم، یه نفر دیگه که فکر میکنم یه ساعت نکشید هزینه خدا شد. نه، نشد یه ساعت. وجود مبارک حر ابن یزید ریاهی که با یه تلنگر فطری و عقلی بیدار شد که در عجب شاهی سرنگونش کردم، بیرون اومد، اومد طرف خیمه ها، با اینکه یقین داشت اما گالا بپرسم، پرسیدن که عیبی نداره، از پنج شیش قدمی چشمش که به ابی عبدالله افتاد، گفت حلی من توبه، اصلا راه به روی من بازه یا نه همه راه به روی من مسدود. اصلا امام جواب این سؤالو نداد. اگه جواب داده بودن که نوشته بودن. بهش میگو آقا جون برای تو هم توبه هست، در به روی تو هم بازه، تو هم مورد رحمت خدایی. اصلا امام اینا رو نگفت. چرا؟ چون لازم نبود بگه. وقتی که از خیمش اومد بیرون به قصد آمدن پیش ابی عبدالله و بریدن همه جانبه از طاغوت، خب همون توبه بود، همون وقت هم قبول شد. امام فرمود ارفع رأسک، اینجا جای سرافکندگی نیست، اینجا هر کی بیاد سرش از همه مردم عالم بلندتره. بعد امام فرمود بریم تو خیمه. گوی ابن رسول الله من که حاضرم بیام تو خیمه، اما چون من از این 72 نفر دیرتر اومدم جریمه اینه زودتر برم. فرمود برو. اومد و جن کرد و شهید شد و ابی عبدالله اومد بالا سرش، تیر به وسط پیشونیش زده بودن. امام تیر رو بیرون کشید و دستمال جیبش رو در آورد و زخم و بس بدن رو گذاشت و رفت و قبرش هم کنار قبر 72 نفر پایین پای ابی عبدالله قرار نگرفت. 1 کیلومتر اونورتر طرح خدا بود دفن بشه که حرم پیدا کنه، گنبد پیدا کنه، گلدسته پیدا کنه، تمام زائرانی که از همه جای دنیا میان کربلا بگن بریم حرم حور، یعنی هزینه شدن این چیزا رو داره برای خدا. این هزینه شدن برای خدا. چقدر زیبا میگه بابا طاهر، چقدر زیبا. بعضی شعرها شعر گفتن اما خودشون تو شعر خودشون نبودن، اما بابا تو این ربایی بوده، یعنی خودش هم این گونه بوده، اهلش بوده. اگر نبود شعراش موندگار نبود و تو زبونا نمیچرخید. خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشن، بهشت جاودان بازارشان بی. چه احساسی میکردن از هزینه شدن برای خدا؟ چقدر شیرین بوده براشون که هزینه خدا بشن، چقدر شیرین بوده که مرحوم علامه مجلسی 400 سال قبل در جلد 45 بهار نقل میکنه شمر وقتی تیزی شمشیرشو، همه میگن خنجر، امام زمان میگه سر ابی عبدالله رو با شمشیر هندی برید که از مهمترین آلیاژ فولادی بود و فوق العاده تیز بود. وقتی این شمشیر تیز فولادی سنگین رو روی گلو گذاشت شروع کرد به کشیدن، ابی عبدالله لبخند به لبش شکفته شد و با لبخند از دنیا رفت. چرا لبخند؟ چون دیگه آخرین لحظات هزینه شدنش برای خدا بود. اونم برای خدا. یه مطلبی هم امام باقر دارن من نمیفهمم، دلم میخواد بگم براتون اما حالیم نمیشه. امام باقر میگه حسین ما وجودشو بذل کرد به خدا. بذل غیر انفاق، غیر صدقه است، غیر عطا کردنه. بذل یعنی حسین ما خودشو هزینه خدا کرد و توقع هیچ پاداشی رو از خدا نداشت، فقط گفت عشقم اینه هزینه تو بشه. همین. حالا خداوند در مقابل این هزینه شدن چی به ابی عبدالله میده از روایات امام صادق برمیاد ما نمیفهمیم، نمیدونیم. ما شهدای معمولی رو مثل شهدای استان شما جای دیگه خدا میگه بل احیا اون اندارب به امیورزگون ولیکن لا تشعرون. شما برزخ شهید رو نمیتونید درک بکنید، چه برسه به ابی عبدالله. این حسین است که از پی تعظیم او عرش قامت را دوتایی می کنم. این حسین است که از برایش جبرئیل وحی را نغمه سرایی می کنم. این حسین است کز قبار خاک او هور جنت توتیایی می کنم. این حسین است کانچه دارد از خدا در ره عشقش فدایی می کنم. کشتی ایمان ز توفان ایمن هست تا حسینش ناخدایی می کنم. اونقدر با محبت بود، اونقدر مهربان بود که بعد شهادت آخرین سرباز شیش ماهش اومد برای این که مردم رو نصیحت کنه، هدایت کنه، به توبه دعوت کنه، مردم جهنم نرن، مردم هزینه یزید نشان. شیخ مفید این مرجع بزرگ شیعه در عصر غیبت صغرا نوشته، نگذاشتن حرفش تمام بشه، پیشانی او رو با تیر هدف گرفتن. اگه سنگ زده بودن انقدر عکس العمل لازم نداشت، اما تیر پوست و گوشت و استخوان و شکاف، هر کاری کرد جلوی خونو بگیره، دید نمیشه با دستمال کمربندشو باز کرد، دامن پیراهن عربیشو بالا زد، جلوی خون رو بگیره صورتشو پاک کنه که مهلت بهش ندادن، با تیر سه شعبه قلب ملکوتیش رو هدف گرفتن. انقدر این تیر کاری بود که قلب و شکافت و از پشت سرش در اومد، دید نمیتونه از جلو تیر رو بیرون بکشه، خم شو تیر رو از پشت سر بیرون بود، اما دید دیگه طاقت ادامه سوار شدن بر مرکب رو نداره. اسب حس کرد ابی عبدالله داره میفته، اومد میان گودان، دو دستشو جلو کشید، دو پاشو عقب کشید، ابی عبدالله رو به زمین نزدیک کرد که خیلی امام تو افتادن درد نکشه، بلند مرتبه شایی ز صدر سین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داد، نه سید و شهدا طاقت سواری دو، حواظ باد مخالف چو تیر گون گردی، عزیز فاطمه از عصب سرنگون گردی. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد.
صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام.